بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب بحث ما رسید المراد من اعباز المثل. مرحوم شیخ بحث رو پروندش رو باز میکنن در باب اینکه مقصود از اعباز مثل چیست. عبارتی رو از تذکره رقم کنن که مقصود از اعباز مثل این است که اون در واقع مثلی مثل اون در شهر و حومه شهر پیدا نشه. و از جامع المقاصد نقل شده که ملاک در اعباز مثل رجوع به عرفه. و ایشون یه جنبندی میکنه در باب اینکه مراد از اعباز مثل چیه. میگه که از باب اینکه ما تمسک میکنیم به عموم ادله‌ای که بیان میکنن مال مردم رو باید پرداخت و اینکه مردم نسبت به اموالشون مسلط هستن چه این باشه چه ذمه باشه، مفاد اینها یک تکلیفی رو بر دوش ضامن میذاره و اون در واقع وجوب تحصیل مثله. ولی اون که در واقع به دست آوردن و تحصیل مثل زحمت و معونی زیادی باشه. بنابراین تحصیل و به دست آوردن مثل به هر ثمن و پولی که باشه واجبه و باید صورت بگیره. لذا اگه بخوایم در واقع مراد از اعباز مثل رو بگیم اینه که در واقع اگر جنس مفقود شد و در واقع از بین رفت، فقط این گونه نیستش که در شهر و حومه شهر دنبال اون بگرده و اگر تو اون شهر و حومهش مثل اعواز داشت مفهوم اعواز شکل میگیره، نه خیر، بلکه باید بر اساس مفاد ادله هر جور که هست تحصیل مثل کنه. ثم ان المحكي عن التذكره که ان المراد به اعواز المثل که لا يوجد في البلد و ما حوله. مراد از اعواز مثل این است که پیدا نشود اون مثل در شهر و در واقع حول هوش اون شهر اطراف و نواحی و اکنافش. و زاد في المسالک قوله مما ينقل عادتا منه الیه. و مرحوم شهید ثانی در مسالک به این تعریف قبلی از اعواز مثلی چیزی رو اضافه کردن. من ماین قلو عادتن من ها الیه کما ذکر و فنقطائل مسلم فی.
خب مرحوم شهید در مسالک فرموده که همون تعریف تذکره رو داره با یه اضافه ای. فرموده است که ان لا يوجد في البلد ما حوله مما ينقل عادتا منه اليه، از اون چیزهایی که به صورت عادی در واقع انتقال داده میشد منه از بلد اليه به ما حولش. یعنی معمولا توی شهر خدمت شما عرض بشه که کالاها رو چطور پخش میکنن، یعنی وقتی میخوام مثلا ارزاق یه شهر رو پخش کنم بگم مثلا فرض فرمایید که این برنج این شهره، این مرغ این شهره، این سهمیه گوشت این شهره، نگاه میکنن به این که معمولا عادتا تا کجاها اون ارزاق در واقع انتقال پیدا میکنه، همون محدوده ای که انتقال پیدا میکنه رو میگن محدوده ماحوله، ماحول بلد، حوالی بلد. که موضوع که رفت انقطاع مسلم فی، همون که تو بحث انقطاع مسلم فی این مطلب ذکر شده، یعنی ملاک اعواز اونجا در واقع این تعریف از اعواز تو بحث بیع سلم اونجایی که خدمت شما عرض شود مسلم فی، اون چیزی که کالایی که قرار پیش فروش شده، یعنی اونجا اگر که اینطوری میگن اگر فرض فرمایید که موعدی که باید کالا تحویل داده بشه رسیده باشه و به خاطر یه مشکل و مانعی خدمت شما عرض شود که تسلیم اون کالا به مشتری به تأخیر افتاده باشه و بعد از این که این مانع برطرف شد مشتری درخواست اون کالا رو بکنه، مشتری در اون صورت میتونه در واقع صبر بکنه یا میتونه در واقع فسخ کنه. اون بحثی که تو بیع سلم هست، حالا خیلی ارتباط به اینجا نداره. و انجام المقاصد الرجوع فیه الی العرف، ملاک عرف است. و یمکن ان یقال که ان مقتضا عموم وجوب اداء مال الناس و تسلیتهم علی اموالهم، مقتضای عموم ادله‌ای که میگویند واجب است اداء مال مردم و مسلط کردن اونها بر اموالشون، اعیانا کانت ام فی ذمه، اینها عین باشن یا در واقع مالهای کلی دینی فی ذمه باشن، مقتضا چی هست؟ وجوب و تحصیل المثل، واجب است که مثل تحصیل شه. کما کان یجب رد العینه اینما کانت، همچنان که در بحث اونجایی که عین یه مالی در دست کسیست و باید برگردونه، میگن که واجب رد این صورت بگیره هر به هر نحو و شکل و صورتی که هست، اینجا هم در وجوب تحصیل مثل این هست. لذا ولو کانت فی تحصیلهی معونتون کثیره، ولو در تحصیل مثل یک معونه و مشقت زیادی وجود داشته باشه. ولذا کان یجب تحصیل المثل به ای ثمن امکان، واجب است که مثل رو به دست آورد به هر قیمتی که باشد. ولیسا هنا تحدید و تکلیف به ما عن التذکره، اگر اینطور حرف زدین میگه تکلیف به وجوب تحصیل مثل محدود نمیشه به اون چیزی که تذکره گفت، یعنی محدود نمیشه به این که اون مثل در شهر یا حوالی شهر باشه، هر جا باشه به هر قیمتی که باشه باید مثل رو تحصیل کرد. نعم لو انعقد الاجماع على ثبوت القيمه عند الاعوازه تعين ما عن الجامع المقاصد كما ان المجمعين اذا كانوا بين معبر بالاعواز و معبرم به تعذر کان المتیقن الرجوع الى الاخص و هو التعذر لانه المجمع علی. خب این نعم در واقع تخصیص هست و یه استدراکی هست از عموم وجوب تحصیل مثلی که مرحوم شیخ تو پاراگراف قبلی درست کردن. مرحوم شیخ میخواد بیان کنه که اگر ما بتوانیم انعقاد اجماعی رو بر این که هنگام اعواز قیمت ثابت می شود بتونیم انعقاد این اجماع رو اثبات بکنیم و ثابت بشه، در اون صورت به نظر می رسه که فرمایش مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فرمایش وجیهی باشه. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فرمود که باید رجوع کنیم به عرف، ملاک در اعواز مثل عرف است. خب چرا اگر انعقاد اجماع بشه فرمایش مرحوم حق ثانی وجیهه و متعین میشه؟ دلیلش هم اینه که اون چیزی که اینجا در اجماع داره اتفاق میفته اینه که این اعوازی که بر روی اون در معقد اجماع حکمی بار شده، این اعواز از جمله مفاهیمی است که تعیینش به عهده عرفه. اگر تعیینش به عهده عرف باشه در اون صورت اجماع مخصص میشه برای عموم اون ادله‌ای که بالا عرض کردیم، یعنی دلیل سلطنت، و دلیل سلطنت اختصاص پیدا میکنه، یعنی سلطنت مطالبه مالک بالمثل، این که مالک سلطنت داره که مطالبه کنه مثل را در هر صورتی. خب اختصاص پیدا میکنه در کجا؟ در اون جایی که در شهر و نواحی شهر مثل موجود باشه. لذا به صورت مطلق به ایه ثمن امکان، به ایه قیمت امکان، نه، در اون صورت دیگه مطالبه مثل حق مالک نخواهد بود. لذا این نعم استدراک از اون عموم ما قبل است. نعم لو انعقد الاجماع ولا ثبوت القيمه عند الاعواز تعین ما عن جامع المقاصد، اون چیزی که از جامع المقاصد نقش شد متعین خواهد بود. کما ان المجمعین اذا كانوا بين معبر بالاعواز و معبر بالتعذر كان المتيقن الرجوع الى الاخص فهو التعذر لانه المجمع عليه. این کما از آثار اون انعقاد اجماعه. یعنی اگر ما قبول کردیم که اجماعی بر ثبوت قیمت عند اعواض المثل ثابته، از آثار ثبوت همچین اجماعی این خواهد بود که از اونجایی که مجمعین ما بعضیاشون تعبیر به اعواض مثل کردن، بعضیاشون تعبیر به تعذر مثل کردن، در اون صورت در اطلاق دلیل تسلط مالک بر مطالبه به مثل باید خدمت شما عرض بشود که اقتصار بر قدر متیقن کرد. خب ببینید، فقهای ما کسانی که ادعای اجماع دارن بر اینکه زمان از مثل متعذر به قیمت منتقل میشه، دو تا تعبیر دارن. یه جا مثلا میگن که فعن تعذر المثل، یه جا میگن لو اعوض المثل. خب این دو تعبیر به نظر میرسه صرف تفسیر از همدیگه نباشن. ظاهر اینه که تعذر با اعواض متفاوته، تعذر اخص از اعواضه. خب اگر که تعذر اخص از اعواضه، تعذر چیست و اعواض چیست؟ تعذر به نظر میرسه که معناش ظهور داره در اینجایی که خدمت شما عرض شود که تمام افراد یک کلی به صورت حقیقی فاقد بشن. اما اعواض یه معنایی داره عامتر از اون، و اون این که علاوه بر این که تمام افراد حقیقتا نابود بشن، فقدان یک مثلی در شهر و نواحی اون شهر هم اعواض به حساب میاد، ولی اون که در سایر شهرها موجود باشن. خب ما وقتی نسبت سنجی میکنیم ببینیم که اعواض اهم از تعذره. پس اعواض چی شد؟ اعواض عبارت است از این که یک مثلی کلن از بین بره یا نه فقط در شهر و نواحی اون شهر از بین بره، ولی اون که در سایر شهرها موجود باشه. اما تعذر عبارت است از اون حالتی که فقط تمام افراد یک کلی یک مثل به صورت حقیقی هم از بین برن. خب اگر تعذر از لحاظ وسعت افراد دایرش زیغتر از اعواض باشه، ما ناچاریم که ادله عامه‌ای که به ما میگفت مالک حق مطالبه به مثل داره رو تخصیص و تعقید بزنیم بر اونجایی که فقط صدق عنوان تعذر صورت میگیره. خب اگر این کاری کردیم ثمرش چی خواهد بود؟ ثمرش این خواهد بود که ملاک اعواض مثل نیست، ملاک تعذر مثل است. یعنی باید اساساً تمام افراد اون کلی اون مثل از بین بره تا صدق عنوان تعذر بشود، تا انتقال به قیمت صورت بگیره. لذا می‌فرماید که اینجا به نظر میرسه که خب اگر که تعذر شد در سایر افراد، ما دیگه رجوع میکنیم به همون اطلاق. یعنی اگر که فرض بفرمایید در یه موردی شک کردیم که تعذر هست یا نه، یا در یه موردی تعذر نبود اعواض بود، دیگه رجوع میکنیم به اطلاق ادله‌ای که بیان میکنن که مالک حق مطالبه به مصر داره. بقیه سمن امکان نظام فهمد کما ان المجمعین اذا کانوا بین معبرن بالاعواض و معبرن به تعذر، کما این که مجمعین اگر که بین تعبیر کننده به اعواض و تعبیر کننده به تعذر هستن، در اون صورت کانل متیقن، او چیزی که یقینیست از این اجماع، قدر متیقن این اجماع چیست؟ الرجوع الی الاخص، رجوع به فرد اخص از بین اعواض و تعذر که اون چیست؟ و هو التعذر، لانه این تعذر المجمع علیه و روش اجماع شده است. خب نعم، ورد فی بعض الاخبار السلام انه اذا لم یقدر المسلم علیه علی ایفاء المسلم فی تخیل المشتری. مرحوم شیخ با این نعم میخواد استدراکی کنه از این فرمایشی که خودشون بالا فرمودن که ما باید در مورد اجماع اگر که انعقاد پیدا کنه اقتصار کنیم بر مورد یقینی و اون عنوان تعذره، لذا اگه عنوان تعذر جایی صادق نبود دیگه انتقال به قیمت هم صورت نمیگیره. مرحوم شیخ اینجا استدراک میکنه که به نظر میرسه که این عنوان تعذری که در متون روایی ما، متون فقهای ما اومده، با یک تفسیر بیانی و یک تفحصی در روایات به نظر میرسه که مقصود از اون معنایی است که خیلی شبیه به اعوازه یا به تعبیری مساوق اعوازه، ولی اون که اللحاظ مفهومی شاید با هم تفاوت داشته باشن اما مصداقی تساوق با هم دارن. خب اگر که همچین حرفی شد دیگه مقصود از تعذر دیگه تعذر عقلی که متوقف بر اینه که انتقال اون مثل از یه شهری به شهر دیگه محال باشد، محال عقلی و حرفی و این حرفا، خب دیگه مقصود اون نخواهد بود، بلکه اون چیزیست که عرفاً در واقع یافت نشه در شهر. نعم ورد فی بعض اخبار السلام، در بعضی از روایات بیع سلام به یه پیش فروش اونطوری اومده که انهو اذا لم یقدر، اگر که قادر نبود، المسلم و الی، بایع در به یه پیش فروش رو میگن المسلم و الی، اگر قادر نبود که بایع در به یه پیش فروش قادر بر چی نبود؟ الا ایفا المسلم فی، این که بتونه مسلم فی اون کالایی که قرار پیش فروش بشه رو نتونه در واقع ایفا کند، وفا کند، پرداخت بکنه به هر دلیلی. تخیل المشتری، مشتری مخیر است بین این که فسخ کنه یا صبر کنه. خب مرحوم شیخ میگه خب به ما بگید ببینیم این اذا لم یقدر، تعبیر از عدم قدرت یعنی تعذر عقلی یا تعذر عرفی، به نظر میرسه که مقصود از اینجا عدم قدرت، که حالا مثلا ما بگیم تعذر، منظور تعذر عقلی نیست، تعذر عرفی است. من المعلوم ان المراد به عدم القدره لیست تعذر العقلی المتوقف على استحاله نقل من بلد آخر، مقصود از عدم قدرت تعذر عقلی که متوقف است بر محال بودن انتقال اون مثل از یه شهر دیگه نیست، بلکه چیست؟ بله ظاهر منها، ظاهر از این عدم قدرت، عرفن ما عن التذکره، ظاهر از عدم قدرت اونم ظاهر عرفی یعنی ظهور عرفی که اینجا شکل میگیره اون چیزیست که ما از تذکره نقل کردیم، یعنی اون تعریفی که در واقع ایشون از مرحوم علامه هدی در تذکره که فرمود، اون چیزیست که اعواز مثل یا تعذر مثل اون چیزیست که در شهر و یا حوالی اون پیدا نشه. و هازا یستعنس و بهیل الحکم فی ما نحن فی، مرحوم شیخ میگه به نظر میرسه این همون چیزیست که ما باهاش اونس داریم برای اینکه در مانح رفی برش حکم بکنیم. خب لذا مرحوم شیخ اینو میپذیره. خب این هم از این بحث. پس ما حاصل این بحث در باب اینکه مقصود از اعواز مثل چیست مشخص شد که مقصود همون ما ان تذکره هستش، یعنی همون تعذر عرفی که در شهر و حوالی اون پیدا نشود. سوالی که مطرح میشه، بحث بعدی، سوالی که مطرح میشه این که معیار و ملاک در شناخت قیمت مثل چیست؟ خب اگر مثل موجود باشه شناخت قیمتش راحته، آدم میره میگرده تو بازار پرسجو میکنه قیمتش دستش میاد، اما اگر که مثل موجود نباشه چه معیاری برای تعیین قیمت اون مثل هست برای پرداخت خسارتی که به بایع وارد شده در فرض مقبوض به عقد فاسد؟ مرحوم شیخ میگه در فرضی که مثل موجود نیست اینجا یه اشکالی وجود داره. اشکالم از این جهته که ملاک ما چیست؟ یعنی اگر که مثلا فرض بفرمایید اون مثله وجود داره ولی انقدر کمه، انقدر کمه که مثلا مثل این میوه های نوبرانه است که مثلا اول فصل میاد، فرض بفرمایید این آلوچه ها، گوجه سبزی که اول فصل میاد، خب خیلی کمه، قیمتش هم خیلی زیاده. خب معلومش میگه ملاک چیست؟ اگر که مثل موجود نباشه، ملاک قیمت ولو در فرض وجودش در خدمت شما عرض بشود که حالتی که خیلی کم وجود داره است، یعنی مثلا فرض بفرمایید همون در نهایت کمی و که میوه های اول فصل مثلا اینطوری، یا نه ملاک چیز دیگری است. ملاک قیمتی است که بین دو حالت اعواز باشه، یعنی حالتی که بین دو زمان اعواز باشه. دو زمان اعواز کیه؟ خب معمولا اول هر فصلی میوه ها کمن، آخر همون فصل هم میوه ها کمن. الان شما فرض فرمایید یه خدمت شما عرض شود که زردالو مثلا، الان زردالو خب واقعا کمه، شاید مثلا پیدا نشه. از اون طرف مثلا توی شهریور و مرداد هم واقعا دیگه پیدا نمیشه. ملاک توی اعوازها نیست، توی اون کمیه در وجود این میوه ها نیست، ملاک اون قیمتیست که این وسط وجود داره. کدوم از این هاست؟ پس سوال رو یه باری مطرح کنیم. معیار در قیمت مثل متعذری که معدوم وجود نداره چیست؟ آیا ملاک در واقع فرض وجود اون مثل، فرض وجود قیمت اون مثل ولی اون که وجود اون مثل در غایت در واقع عزت و کمی باشد، مثل میوه های اول فصل، میوه های نوبرانه یا میوه های آخر فصل، یا نه ملاک قیمت مثلا همون میوه در زمان بین اول و آخر فصله. مرحوم شیخ میگه ظاهر از ادله به نظر میرسه که ملاک در واقع همون فرض وجود اون مثل ولو در غایت کم بودنه. اما باید دقت بکنیم که اینجا یه سری تفاصیلی وجود داره. حالا تا قبل از تفاصیل اصل بحث رو بخونیم. ثم ان فی معرفت قیمت المثل مع فرض عدمه اشکالا، در شناخت قیمت مثل در صورتی که نباشد فرض عدم مثل اشکالی وجود داره. از چه حیث؟ من حیث و یا من حیث ان، من حیث و ان العبره به فرض وجودهی ولو فی غایت العزه کالفاکهت فی اول زمانها او آخرها او وجود المتوسط. فهمد که عبرت به فرض وجود اون مثل است ولو در نهایت کم بودن، مثل میوه ها در اول زمان اون میوه ها یا آخرش، مثالی که عرض کردیم، یا نه ملاک انن عبرته به فرض وجود المتوسط، یا به وجود المتوسط عطف بر فرض بشه یا عطف در خدمت شما عرض شود که وجودهی بالا بشه. ملاک کدومه؟ یه از ظاهر حول اول، به نظر میرسه همون اولی از ادله ظاهر باشه. خب لکن ما فرض وجودهی به حیث یرغب فی بیعه و شرائه. مرحوم شیخ میفرماید که اگر ما قول اول رو پذیرفتیم، یعنی حالت اول، دیدگاه اول رو پذیرفتیم، این در صورتیه که به قدری وجود داشته باشه که عقلای قوم نسبت به خرید و فروشش رغبت کنه. الان اگر واقعا نسبت به خرید و فروش این میوه نوبرانه رغبت عقلایی وجود داره، اینطور نیست که فقط قشر خاصی پولدارها، اونهایی که زندگی خیلی لوکسی دارن، برن اینها رو بخرن. نه، مردم عادی هم میتونن بخرن ولو کم. اگر اینطوری باشه بر ظاهر هو الاول، اما اگر نه اینطور نباشه، یعنی مردم عادی رغبت به خرید و فروشش نداشته باشن، یعنی به طوری باشه که خود بایع بی‌نیاز باشه از فروشش، به طوری باشه که خود بایه بی نیاز باشه از فروشش و قیمتش هم به نحوی باشه که اوغلا برای اینکه بخوان در واقع اون قیمت رو پرداخت کنن باید به اضعاف قیمت پول پرداخت کنن، در حالی که هیچ عاقلی این کار انجام نمیده. و اگه اینطور باشه دیگه اون وقت ملاک قیمت اون مثل ولو فی غایت العزه نخواهد بود، لکن مع فرض وجودهی به حیث یرغب فی بیعهی و شرائهی. لذا فلا عبرت به فرض وجود این مثل اندمن یستغنی عن بیعهی به حیث لا یبیعه الا اذا بذل له عوض لا یبذله الراغبون فی هذا الجنس به مقتضا رغبتهم. میگه فلا عبرت، توجهی نمی شود به فرض وجود اون مثل در نزد کسی که بی نیاز هست از فروش اون، به گونه ای که نمی فروشد آن را، اون جنس مثل را، الا زمانی که بذل شود، پرداخت شود به اون بایه عوضی که لا یبذله الراغبون فی هذا الجنس، رغبت کننده های در این جنس حاضر نمیشن به مقتضای رغبتشون همچی پول رو پرداخت کنن. درسته مثلا آلوچه دوست دارن، گوجه سبز دوست دارن، زرد داره دوست دارن، ولی طرف با خودش دو تا چهار تا میکنه، میگه آدم عاقل که الان اینقدر به خاطر مثلا همچی میوه پول نمیده که، حالا یکم صبر میکنه که زمانش بگذره. خب اما مرحوم شیخ باز دوباره استدراک میکنه، نعم لو الجع الى شرائه لقرض آخر بذل ذلک. یه بعضی وقتا یه قرض ثانوی مطرح میشه، یه قرضی میاد حاکم میشه بر بحث. اگه یه قرض دیگه وجود داشته باشه در اون صورت اوغلا همچه کاری میکنن، اوغلا در قبال اون جنس بذل عوض میکنن. بعد خوش مثال میزنه، کما لو فرز الجمدو فی السیفه عند ملک العراق به حیث لا یعطیه الا ان یبذله به ازای اطاق الخیل و شبهها، فان الراقب فی الجمد فی العراق من حیث انه راقب لا یبذل هذا العوض به ازایه و انما یبذله من یحتاج الیه لقرض آخر. خب مثال میزنه، کما اینکه فرض شود الجمد، جمد به معنای یخ یا آب مثلا یخ تگری، فی سیفه در تابستان، این در ملک العراق، در خدمت شما عرض شود که در مملکت عراق اونجا بخواد در واقع یخ، آب یخ یا آب تگری مثلا اونجا بخواد چی بشه؟ خرید و فروش بشه. به حیث لا یعطیه الا ان یبذله به ازای اطاق الخیل و شبهها، به گونه ای که پرداخت نمی کند به بای مشتری پول این یخ رو تا این که ان یبذله، اسخای می کنم، به حیث لا یعطیه، بای صاحب این یخ عطا نمی کند این یخ را به کسی الا ان یبذله، تا این که بذل کند در ازای این یخه، چی بذل کنه؟ به ازای اطاق الخیل و شبهها، به ازای این یخ بیاد مثلا فرض بفرمایید اسب‌های بهترین اسب‌ها و خدمت شما عرض شود که مال و منال بسیار زیادی با ارزشی در ازای این یخ پرداخت کنه، یعنی یه چیز با ارزشی است. فان الراقب فی الجمد فی العراق، کسی که رغبت داره در یخ، نیاز داره اونم در مملکت عراق، من حیث انه راقب، از اون حیث که او رغبت دارد، راقبی که لا یبذل هذا العوض به ازایه، حاضر نیستش که همچین عوضی اطاق الخیل رو بخواد به ازای یخ پرداخت کند. خب و انما، خب در حالت عادی این کارو نمیکنه، خب برای چی این کارو میکنه؟ انما یبذله من یحتاج الیه لقرض آخر، همانا بذل میکند این در واقع سمن رو، مثلا اطاق الخیل رو، چه کسی بذل میکنه؟ کسی که نیاز داره به یخ لقرض آخر، قرض دیگه ای مد نظرشه، کل احتا الى سلطان قادم الى العراق مثلا. فرض بفرمایید برای اینکه یه انسان بزرگی، یک سلطانی، یه حاکمی وارد عراق میخواد بشه و میخواد به او احتا کنه که مثلا بنوشه از آب یخ، از اون یخ استفاده کنه که در واقع یک حظی رو ببره و مقامشون از اون بالا ببره مثلا، یا معالجت مشرفن علال حلاک به، یا معالجه خدمت شما عرض شود که یک انسانی که مشرف علال حلاک هست، معالجت و مشرفن علال حلاک بهی، به واسطه این جمعت معالجش کنه. حالا یه مرضی داره، نیاز به یخ داره در تابستان و نحو ذالک من الاغراض. خب ولذا لو وجد هذا الفرد من المثل لم يقدح في صدق التعذر كما ذكرنا في المساله الخامسه. اگر که همچین فردی از مثل یافت بشه، یعنی چی؟ یعنی قیمتش خیلی زیاده، عقلا و راغبون در این جنس در حالت عادی همچین پولی نمیدن، اما لغرض آخر حاضر همچین پولی بدن. اگه همچین فردی یافت بشه، لم یقدح فی صدق تعذر کما ذکرنا، ضرر نمیرساند در صدق تعذر، یعنی اینجا قطعا تعذر صادق است. خدایی دیگه اگه همچین جنسی باشه که این همه پول بهش میدن، دیگه این واقعا متعذره. کما ذکرنا فی المسئله الخامسه، مرحوم شیخ اینو تو مسئله پنجم توضیح داد. خب بنابراین فکل موجود لا یقده وجوده فی صدق التعذر فلا عبرت به فرض وجوده فی التقویم عند عدمه. مرحوم شیخ قاعده کلی میده، هر کالایی که در فرض تعذر وجودش معتنابه نیست، مثل همین فرض بالا وجود داره ولی انقدر پول ازش میگیرن، پول در قبالش میگیرن که انگار وجود نداره اصلا، این در واقع اصلا تعجبش نمیشه. فلا عبرت بهی و کل موجود لا یقده وجوده فی صدق تعذر لا عبرت به فرض وجوده فی تقویم عند عدمه، توجه نمیشود به فرض وجودش در قیمت گذاری هنگام نبودش. این هم از این. ثم انک قد عرفت ان للمالک مطالبه الضامن بالمثل عند تمکنه ولو کان فی غیر بلد الزمان و کان قیمت المثل هناک ازید و اما مع تعذره تکلیف چه خواهد بود. خب سوال اینه، ما سابقا خوندیم که مالک حق داره که از ضامن مطالبه کنه که مثل رو به او پرداخت بکنه، اگر که ضامن تمکن از پرداخت مثل داشته باشه، حتی اگر که این مثل در غیر از اون شهری باشه که زمان صورت گرفته و حتی قیمتش ازید از قیمت مثلی باشد. خب این در صورتی است که او متمکن باشه ضامن. اگر که ضامن متعذر باشه، نتونه پرداخت بکنه به هر دلیلی، حکمش چیست؟ اینجا خدمت شما عرض شود در فرضی که تعذر داره و قیمت اون مثلی که میخواد پرداخت بشه و مالک مطالبه کرده هم در شهری که این تلف شده با قیمت اون مثل در شهری که مالک مطالبه کرده با هم اختلاف دارن، ملاک چیست؟ آیا در این فرض که او متعذر است از پرداخت مثل و او هم میبینه که قیمت اون مثل در جایی که تلف شده با قیمتش در شهری که مالک مطالبه کرده خیلی تفاوت داره، ملاک چیست؟ آیا ما باید به مالک بگیم که شما مطالبه کن به اعلاقیم و هر کدوم از قیمت ها که بیشتر بود، قیمت تلف یا قیمت مطالبه، یا نه باید قیمت بلد مطالبه رو بگیره یا باید قیمت بلد تلف رو بگیره؟ مرحوم شیخ میگه اینجا سه وجه هست. ثم انکه قد عرفت که ان للمالک مطالبت از زامنه بالمثل عند تمکنه ولو کان فی غیر بلد الزمان و کان قیمت المثل هناک ازید و اما مع تعذر زامن متعذر باشد و کون قیمت المثل فی بلد تالف مخالفن لها فی بلد المطالبه و اینکه قیمت مثل در شهری که تلف شده مخالفت داشته باشه با قیمت مثل در شهر مطالبه، فهل لهو برای مالک آیا مطالبه هست به اعلل قیمتین، به هر کدوم از اون دوتا قیمت بلد تالف و بلد مطالبه که هر کدوم بالاتر بودن باید مطالبه کنه، ام یتعین قیمت و بلد مطالبه باید قیمت بلد مطالبه رو مطالبه کنه، یا نه قیمت بلد تلف رو؟ وجوه ها. مرحوم شیخ طوسی
در مبسوط، در باب قصد یه تفصیلی اینجا دارن که خیلی به ما کمک میکنه در اینجا در باب مقبوض و عقد فاسد. فرمودن که اگر که در نقل و انتقال اون مثل معونه‌ای وجود نداشته باشه، فرمودن که در نقل و انتقال اگر معونه و سختی وجود نداشته باشه، مالک میکنه، مالک این حق داره و میتونه مطالبهی به مثل بکنه، فرقی هم نمیکنه قیمت ها با هم تفاوت داشته باشن یا تفاوت نداشته باشن. اما اگر در نقل و انتقال هندت شما بشهد که اون مثله از بلد طلب به بلد مطالبه معونه و سختی وجود داشته باشه. پس فرض اول چی شد؟ اگر در نقل اون کالایی که قراره به عنوان جایگزین اون تالف پرداخت بشه از شهر تلف به شهر مطالبه معونه‌ای وجود نداشته باشد، مالک همچین حقی رو داره که مطالبه مثل بکنه ولو قیمتش دوچندان باشه از آف قیمت باشه. اما اگر که در نقل این کالا از بلد تلف به بلد مطالبه یک معونه و سختی باشه، اگر دوتا قیمت ها با هم مساوی باشن، او باز هم مطالبه مثل میتونه بکنه. اما اگر قیمت ها مساوی نباشن، در این صورت یا باید قیمت بلد تلف رو بگیره، یا اگر که خدمت شما عرض بشود که کوتاه نمیاد و در واقع اینطوری باید صبر کنه، صبر کنه تا آقای زامن در واقع از همون شهر تلف بلد تلف اون کالا رو منتقل کنه بیاره به او بده قیمتش رو یا خودش رو. خب میفرماید که مفصل شیخ فی المبسوط فی باب القصد انه ان لم یکن فی نقلهی معونتون، اگر در نقلش معونه ای نبود کن نقدین فلهو المطالبه بالمثل سواءً اکانت القیمتان مختلفتن ام لا، و این کان فی نقله معونه، اگر نقلش معونه داشته باشه از شهر طرف به شهر مطالبه، فا این کانت القیمت ها متساویتن، قیمت ها مساوی باشن، کان لهو البرای مالک مطالبه هست، ایزن میتونه مطالبه مثل کنه، لانه لا ضرر علیه فی ذلک، ضرری وارد نمیشه اینجا، ضرری وجود نداره، لذا هیچ مشکلی هم نداره که بخواد مطالبه کنه، و الا فالحکم ان یاخذ قیمت بعد تلفه او یصبر حتی یوفیه به ذلک بلد. در این فرض اگر که قیمت ها مساوی نبودن، حکم این است که یا قیمت بلد طرف رو بگیره یا اینکه انیس برا صبر کند حتی یوفیه به ذالک البلد، صبر کنه تا اینکه رجوع کنه به بلد طرف و مصر رو در بلد طرف به مالک چیکار کنه، بدهد، ادا کند و وفا کند. ثم قال که ان الکلام فی القرض کل کلام فی القصد، هر حرفی که در اینجا زدیم که باب قصب است، چون این تفصیل در باب قصب از مرحوم شیخ مطرح شده، همین حرف تو باب قرض هم میاد، همین حرف مرحوم شیخ مفهمد در اینجا هم میاد، و حکیه نحو هازا عن القاضی ایزن، از قاضی ابن براج هم همچین مطلبی نقل شده است. فتدبر، مرحوم شیخ میگه اینجا تدبر کرد، تدبر مرحوم شیخ شاید اشاره به این بحث داره که این تفصیل با این شقوقی که مطرح شده شاید ربطی به بحث ما، موضوع بحث ما نداره، مورد بحث ما در واقع مورد کلام مرحوم شیخ در جاییست که مثل در بلد تلف و بلد مطالبه وجود داشته باشه، در حالی که مورد بحث ما تعذر مثله، لذا اینها اجنبی از بحث ما هستن. و یا ممکنن یقال که ان الحکمه به اعتبار بلد القرض او السلام علی القول بهی مال اطلاق الانصراف العقد الیه و لیس فی باب زمان ما یوجب هذا الانصراف. مرحوم شیخ بیان میکنن که در واقع با این یمکنن یقال یه مناقشه ای رو میخوان در تفصیل مبسوط بیان کنن غیر از همون تدبر. مناقشه هم اینه که این که ما مثلا در بحث قرض میگیم که باید در بلد قرض در واقع پول پرداخت بشه، یا در باب بیع سرم که بیان میکنن که در ملاک در واقع قیمت بلد سلم هست، این تفاوتی داره با محل بحث ما. تفاوتش هم از این جهتی که محل بحث ما اشبه به بحث قصبه. در بحث قصب اساساً عقدی صورت نمیگیره، اما در قرض و سلم عقد صورت میگیره. اطلاق عقد انصراف به شهر به بلد قرض و سلم داره، اما قصب اطلاقی نداره، اصلا صیغه ای نداره که بخواد اطلاق داشته باشه که انصراف به بلد قصب یا بلد تلف داشته باشه. بنابراین یمکن ان یقال که ان الحکم به اعتبار بلد القرض او سلم که آقای شیخ فرمود که تاج سر ما هم هست، این حکم علل قول بهی اگر هم ما عوض قائل بشیم به اون معل اطلاق لانصراف العقد الیه، علل قول به این بلد قرض و سلم در صورت اطلاق صیغه این به خاطر انصراف عقد به بلد قرض و بلد سلم است، در حالی که لیس فی باب زمان ما یوجب هذا الانصراف، ما در باب زمان همچین انصرافی نداریم، اون چیزی که باعث بشه این انصراف صورت بگیره نه عقدی داریم نه لزوماً و قطعاً به تبع اطلاقی هم نداریم. بقیه الکلام اگر که آخرین بحثی که اینجا مطرح میشه این مسئله است که اگر مثل ما از مالیت ساقط بشه آیا اون هم تعذر به حساب می آید یا نه. مرحوم شیخ می فرماید که به نظر می رسه که بر اثر خروج از مالیت اون هم تعذر به حساب میاد. بقیه الکلام فی انه هل یعد من تعذر المثل خروجه عن القیمه، آیا شناخته می شود به حساب می آید شمرده می شود از موارد تعذر مثل خارج شدن مثل از قیمت، سقوطش از مالیت، کل ماء علی الشاطع اذا اتلفه فی مفازه والجمد فی الشتاء اذا اتلفه فی الصيف املا، مثل آبی که در خدمت شما عرض شود که ساحل دریا هست، البته اگر اون آب رو اتلفه فی مفازتن در یه بیابون برهوتی آب رو تلف کرده باشه، خب آب در بیابون برهوت یه ارزشی داره، در کنار دریا و ساحل دریا یه ارزشی داره، اونجا که این همه آب هست ارزش مالی آنچنانی نداره، اما در بیابان به خاطر خشکی خب قطعا ارزشش بالاست. خب بنابراین در حالت ساحل و دریا ارزش مالی آب میاد پایین. یا کل جمد فی الشتاء اذا اتلفه فی الصيف، من شما عرض بشود که یخ در فصل زمستان زمانی که اون رو تلف کرده باشه در فصل تابستان، در فصل تابستان که یخ ارزش بالایی داره تلف کرده، اما میخواد الان ضمانتش رو در فصل زمستان کنه، خب اینجا در فصل زمستان یخ ارزشی نداره. املا یا نه همچین فرضی ملحق به تعذر مثل میشد. الاقوا بل المتعین هو بل اول، مرحوم شیخ میفرماید که اینجا حالت اولین، اینجا در واقع خروج از قیمت جزء موارد تعذر مثل است. بل حکی عن بعض نسبت و الی اصحاب و غیرهم، من که از بعضی از فقهای ما نسبت همچین حکمی به اصحاب و غیر اصحاب داده شده است. خب ول مصرح به فی محک تذکر اول ایزاح و دروس قیمت المثل فی تلک المفازه و یحتمل آخر و مکان او زمان سقط المثل فیه عن المالیه، آن چیزی که تصریح شده به اون در محکیه از تذکر و ایزاح و دروس این است که باید قیمت المثل رو در مثالهای بالا در فی تلک المفازه پرداخت کنه، یعنی باید قیمت مثل رو در فصل خدمت شما عرض شود که تابستان و یا قیمت آب رو در حالت بیابانی باید پرداخت کنه، اون موقع قیمتش چقدر بوده همون قیمت رو باید الان پرداخت بکنه. و یحتمل آخر و مکان او زمان سقط المثل فیه عن المالیه، یه احتمال هم وجود داره بگیم که اون آخرین مکان یا زمانی که مثل در اون مکان و زمان از مالیت ساقط شده قیمت اون موقع لحاظ می شود. والحمد لله رب العالمين.